سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام شهید سر بلند، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم، سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستقیم، انه خیر ناصر و مقیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. پیشنهاد هستم با قسمت دیگری از برنامه سردار دلها در خدمت شما عزیزان هستم. برنامه سردار دلها برنامه‌ای که بنا داره یاد و خاطره سردار شهید رو زنده نگه داره و به خاطر در واقع ما به خاطر بسپاریم که انتقامی سخت در پیش هست و موجی که از خون این شهید برخواسته به این راحتی خاموش نخواهد شد. برنامه سردار دلها که از روز شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی در شبکه جهانی ولایت پخش شروع شد و ادامه خواهد داشت و انشاءالله این برنامه که نه در دلهای همه مؤمنین و مؤمنات یاد این شهید زنده خواهد بود تا روزی که منتقم حقیقی انشاءالله ظهور کند. اللهم عجل ولی کل فرج. ما امشب برنامه ویژه‌ای رو برای شما عزیزان ترتیب دادیم به همت همکاران عزیزم در شبکه جهانی ولایت در واحد مدیریت های تولید و پخش که همینجا تشکر میکنم. انشاءالله این برنامه رو تا انتها دنبال بکنید. ما امشب میخواهیم درباره تأثیر شهادت حاج قاسم سلیمانی در خیزش ملت های جهان و مستضعفین جهان با شما صحبت بکنیم و نمونه های مختلفی رو از سراسر دنیا امشب برای شما به نمایش خواهیم گذاشت، گفتگو خواهیم داشت با عزیزانی از سراسر جهان، عزیزانی که اگرچه شاید مسلمان نباشند، اگرچه شیعه نیستند، اما خودشون رو مدیون حاج قاسم عزیز میدونند و خون حاج قاسم رو یکی از ثمرات خون حاج قاسم عزیز رو خیزش ملت‌های مستضعف جهان علیه مستکبرین جهان میدونند. این برنامه رو از دست ندید، یک میان برنامه کوتاه ببینیم برگرد.
دل من دو
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. روزی خواهد آمد که مستضعفین جهان بر جهان مسلط میشن، بر مستکبرین عالم مسلط خواهند شد و این روز بسیار نزدیک است، همونطوری که امام جواد علیه السلام فرمودند بگویید که فرج مهدی ما نزدیک است، که با این ذکر فرج انشاءالله نزدیک خواهد شد. ما امشب در خدمت یک عزیز دوست و دلبر جانانی هستیم، جناب آقای شیخ قمی، دوست عزیزم، یار قدیمی، از مبلغین در واقع فعال در حوزه آمریکای لاتین. ایشون سال هاست که دارن در حوزه در واقع مناطق اسپانیولی زبان فعالیت میکنن، کار میکنن و بسیار عزیزان بسیاری توسط ایشون به دست ایشون به مکتب اسلام، به مکتب تشیع، مکتب قرآن و اهل بیت گرایش پیدا کردن و مبلغین بسیاری هم در مدرسه ایشون تحصیل کردن و امروز به عنوان مبلغ در این مناطق دارن فعالیت میکنن. ما هفته گذشته اگر خاطرتون باشه گفتگوی داشتیم صورت اسکایپی با جاوا که خب به واسطه اشتیاق شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و تماس ها و درخواست هایی که داشتید، امروز ایشون رو ما در استودیو داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز شبکه ولایت. انشاءالله بتونیم از این فرصتی که هست به نحو احسن استفاده کنیم و عزیزانی که بیننده هستند با زوایای دیگری از عالم، که چون ما در آمریکای لاتین 1 میلیارد مخاطب مستقیم و غیر مستقیم داریم که حالا با زبان اسپانی و پرتغالی آشنا هستند و ارتباط میگیرن، و اگر مردم ما بدونن که چقدر ما قرابت فرهنگی داریم و چقدر اونها اشتیاق دارن به مردم عزیز ایران، به مردم شرق، حالا وقتی ما میگیم ایران منظورشون اینها تقریبا کل منطقه غرب آسیا، یعنی اونها نگاهشون پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، کل این مناطق رو یک تعلق خاطر و اشتیاقی دارن، چون اینجا رو محل همه انبیا الهی میدونن، انبیای کتاب مقدس، انبیای خب طبیعتاً در اسلام انبیایی که شمرده شدن، اونها خیلی با احترام به ما نگاه میکنن، حتی به لباس روحانیت. و این یک پدیده است که من به نظرم لازمه ما بدونیم. گاهی وقت از غرب صحبت میشه همیشه فکر میکنیم بخشهایی از غرب استعمارگر که خب طبیعتاً قدرت‌های بزرگ هستن خیلی هم آسیب زدن، ما در کشورهای شرق، کشورهای اسلامی خیلی آسیب دیدیم از استعمار، ولی دوستان زیادی هم داریم و واقعاً مناطق استراتژیکی داریم که مردم دنیا قلوبشون با ماست. توی همین ایامی که ما عزادار بودیم، حالا اتفاقاتی که در ایران افتاد، چه بحث شهادت اون سردار بزرگ که سردار اسلام بود، حالا ما میگیم فقط ایشون متعلق به ایران نبود، حضرت آقا فرمودن، و چه نسبت به اون سانحه هواپیما جالب بود، خیلی از مردم حتی مسیحی ها پروفایل عکساشون رو تو شبکه‌های اجتماعی گذاشتن، عکس یا حاج قاسم یا عکس ایران، یا نوشتن مثلا در مقابل تهدیدهایی که غربی ها به ما میکردن، حسین آقای ترامپ نوشتن ما اجازه نمیدیم که نسبت به ایران تعدی بشه، لپس برای ایران، مثلا این شعاری بود که اینا نوشته بودن تو پروفایلشون. و حتی در خیلی از شهرها و کشورها ما داشتیم جمعیت هایی که تجمع کردن حتی جلوی سفارت آمریکا. آخه سفارت آمریکا در آمریکای لاتین، واقعا من نمیدونم مردم ما، عزیز ما که حالا پیشنندگان عزیزمون چه دیدی میتونن داشته باشن، جایی که دقیقاً توسط اون سفارت داره اداره میشه، یعنی سفارتخانه آمریکا بسیار قدرتمند هستن و واقعا تمام‌مندن، چه از نظر نظامی چه از نظر سیاسی. اونجا خیلی سخته کسی بتواند مثلا بیاد جلوی سفارت آمریکا و بعد عکس حاج قاسم رو نشون بده. حالا من کلیپش رو در اختیار دوستان گذاشتم، امیدوارم پخش عزیزانم رو ببینن، پرچم بزرگ، عکس حاج قاسم، و بعد گفتن که ما این اقدام شرورانه آمریکا رو محکوم میکنیم و با تمام وجود مسیحی ها با تمام وجود از برادرانمون در ایران و مؤمنین در ایران حمایت میکنیم. حتی بعضی مسیحی ها اومدن صدای الله اکبر، میدونستن شعار ما الله اکبر، حالا خیلی هم تلفظشون مثل ما نیست صحیح، ولی همون تلاششون رو کردن، چون الله اکبر تو اسپانی تلفظ نمیشه، خیلی سخته. این خیلی زیباست، من واقعا وقتی خودم دیدم در اوج اون قصه ها و ناراحتی ها نگاه میکردم، خدای من چه اتفاقی داره میفته، انگار همه عالم متوجه شدن به این قسمتی که حالا غربی‌ها میگن هارتلند، قلب دنیاست، و واقعا ما در قلب دنیاییم.
حقیقتا همینطوره. من به نظرم این آیه شریفه‌ای که سوره ابراهیم، آیه 5 سوره ابراهیم که به ایام الله اشاره میکنه و حالا توی خطبه های نماز جمعه هفته گذشته هم بهش اشاره شد، حقیقتا این اتفاقی که داریم میبینیم، یا مثلا بگیم حالا مجموعه اتفاقاتی که داریم میبینیم، هم مجموعش هم تک به تکش، اینها همشون نشانه است، اینها همشون در واقع یک آیه است که ان فی ذلک لآیاتٌ لکل صبار شکور. اینها برای ما نشانه و آیه است که باید بفهمیم داره یه اتفاقی میفته، خبری در راه هست. بریم این کلیپی که دوست عزیزمون تهیه کرد، در واقع این کلیپ رو بزن اینجا بگیم که اینو ما تهیه نکردیم، شما تهیه نکردید، اینو از خود خود عزیزان آمریکای لاتین برای ما فرستادن. این رو ببینیم.
این از کشور پرو فرستادن. بله.
بالله من الشیطان الرجیم ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. واقعا اینها آیات الهیه. خب این فرمودید کشور پرو هست
جلوی سفارت آمریکا،
کشوری که هرگز کسی جرئت نمی‌کرد نگاه چپ به سفارت آمریکا بکنه.
بله، یعنی اصلا ما تا الان مبلغ ایرانی پاشو تو اون کشور نذاشته. و یه جالبه، یکی از نمایندگان سازمان سیا رسما در نزد کنگره یکی از نارضایتی و نگرانی‌هایی که میگفت، میگفت ما نگرانیم که اینها مسلمانانی هستند که طرفدار علی سان آف محمدن. اون نماینده سازمان سیا گفت اینها طرفداران علی پسر حضرت محمدن، یعنی امیرالمومنین فکر کرد پسر از محمد. یعنی با این حالا گزارش این تی پی تو کنگره آمریکا پخش شد و میگفت اینا چرا باید مسلمان شن و نگران بود. من یه پدیده ای رو ما در دنیا شاهدش هستیم که برای فکر میکنم حتی ما که در قوم هستیم یه مقدار هنوز غریب هست با قیم، یعنی خیلی عجیبه. هرچند که آیات قرآن به این اشاره داره، قسم میخوره خداوند لتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذين قالوا انا نصارى، خدا قسم میخوره، به خدا قسم دشمنان شما اون یهودی ها و صهیونیست ها و مشرکینن، اما در مقابل اونها که به شما خیلی قرابت دارن و نزدیکن و مؤمنن، واقعا من اسمشون رو میذارم مؤمنین ناشناخته، اینها فقط کافی آیات قرآن براشون خوانده بشه. قرآن میگه، میگه وقتی آیات قرآن رو برای اینها تلاوت میکنید، ترا اعیانهم تفیض من الدمع، چشاشون پر اشک میشه، لما رأوا فی من الحق، به خاطر اون حقیقتی که درش میبینن. و این کارو ما کردیم، یعنی همین مردم مؤمنن، یعنی نشده ما آیات قرآن براشون بخونیم، روایات نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلم علیه و سلم، از نهج البلاغه حتی، اینها انقدر این رو انگار حقیقتی که همیشه تشنه بودن و دنبالش میگشتن. ما بغض در این عزیزان ندیدیم. من الان اجازه بدید روی تصویری که نشون داده شد، اون شعاری که نوشته نو الاس گرس، میگه ما موافق جنگ نیستیم، امپریالیست هم. میگه جنگ های امپریالیست رو نمیخواییم. یانکی تو گو تو هوم، آقای یانکی، یانکی اصطلاحی که انقلابین آمریکا لاتین به کار میبرن، یانکی به آمریکایی، خیلی هم تنده این اصطلاح. میگه یانکی گو هوم، برو خونتون شما وایسید. عکس آت قاسم هم زدن، پایینش پرچم ایران هست و این مقابل هم سفارت آمریکاست. خیلی جالبه، نشون میده پرچم آمریکا هم بالاش هست و اینا شعار میدن و آخرش الله اکبر میگن. مخاطب مسیحی داره میگه الله اکبر. اینو شما چطور میخوای تفسیر کنی؟ حالا من واقعا به نظرم مسیحی که تو غرب هست با مسیحی که تو ایران هست خیلی فرق میکنه. اونا مثلا یه جوریه که من اسمشو میذارم مسلمونه که هنوز دنبال اسلام میگردن. و فقط کافیه اون بوی عطر ناب مکتب اهل بیت و مفاهیم و آموزهای اهل بیت بهشون برسه با اشتیاق خودشون. ما هیچی رو دعوت نمی‌کنیم بیا مسلمان شو، ما فقط میگیم قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، آیات قرآن. بعد از چند وقت میبینم گریه میکنه، میگه میشه بذارید من مسلمان شم؟ یعنی گفتم مثلا ممانه. گفتم نه خب بفرمایید، ولی شرط سختی داره ها. میگه خب اجازه بیشتر مطالعه کنم. میره دوباره مطالعه میکنه. من احساس میکنم بدون اسلام با خدا نمیتونم ارتباط بگیرم. میگم البته ما مسیحی‌ها هم به عنوان مؤمنینی که البته جای مطالعه بیشتری هم داره، ما چون خودمون را واقعا مؤمن به عیسی مسیح واقعی که قرآن میفرماید میدونیم، شروع میکنه مطالعه کردن. بعد از چند وقت میگه حاجا دیگه راهی نداره، من دیگه تصمیمم گرفتم، شما مانع نشو. میگم من که مانع نمیشم، خودم مطالعه تخمیه بیشتر عجولانه لازم نیست مسلمان شم. و خب شهادتی رو میگه، شروع میکنه نماز خوندن. ما جالبه برای من یکی از نکات عجیب این بود، یکی از ویدیوهای پربازدید ما در کانال یوتیوب آموزش نماز هست. یعنی شما مخاطب چقدر، یعنی چند ده هزار نفر بازدید آموزش نماز ما، نماز مکتب اهل بیت فقه جعفری در یوتیوب به زبان اسپانیایی که ما گام به گام میگیم خب الله اکبر، سوره هم سوره اخلاص و همجور نماز تا آخر.
من یه چیزی معتقدم که نمیشه که معتقد نبود، خب روایته، مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، اما و قول شهید آوینی فکر فرمودن در خون رازیست که جز با شهادت فاش نمیشود. خب قطعا خود شما دوستان دیگری طلبه‌ای که تو حوزه زبان اسپانیولی و پرتغالی کار کردن توی فضای آمریکای لاتین خیلی موثر بودن در همین که شناخت پیدا بشه نسبت به مکتب در واقع قرآن و اهل بیت. اما اون چیزی که در نهایت این بستری که حالا توسط همین تبلیغات خیلی سخت و ضعیف در نسبت با جمعیت میلیاردی اسپانیولی زبانی که مشتاق اسلام میتونن باشن، بستر برشون فراهم هست، ما داریم با چند تا مگه طلبه کار میکنیم. بعد اون شرایط امنیتی سختی که ایجاد کردن و اصلا کسی نمیتونه بده اصلا یک دونه مبلغ شیعه ایرانی تا حالا پاشو نذاشت.
من اقدام کردم، من ونزوئلا بودم اقدام کردم برم پرو، بعد رفتم کنسولیه اونجا گفتم ما چی میخوای بری پرو؟ گفتم خب مثلا فلان دانشگاه ها دعوت کردم، دعوت ها نشونه. گفت خب باشه دعوت کرده باشن، ما سلام نمیدونیم ها آشنا بشن با مکتب فکری شما. همینجوری خب ما سلام گفتم. خب اینجا میگه غرب نیست آزادی بیان و اینها. گفت بله، ولی خب ما هم مراعات های خودمون رو داریم، نمیتونیم بیشتر توضیح بدیم. یعنی رسما و اون ویزا رو رد کردن. البته با کشورهای دیگه‌اش بود مثلا میشد بعضا از طریق دانشگاهی ورود کرد، ولی انصافا تو اون کشور خیلی سخت
بود. تو این شرایط سخت که حالا بارقه هایی فقط در واقع یه جورایی یه نور باریکی تابونده شده به اون منطقه، یه دفعه این خونه یه شهیدیه که همه زندگیش با اخلاص و جهاد توأم بوده، این خون یک دفعه باعث میشه که این موج ایجاد بشه، این تبلیغی که خیلی آرام داشت حرکت میکرد حالا یه دفعه یک حرکت سینوسی خیلی تندی بیاد به اوج برسه. و در فکر میکنم البته این نقطه پرتابه، یعنی الان اوج نیست، این فقط
شروعه.
آره شروعه، این نقطه پرتابیه،
تغییر جهته. من فکر میکنم این اتفاق افتاده،
این همون که از واقع فهمدن ایام الله، ایام الله، و از الان تاریخ عوض خواهد شد، شرایط عوض خواهد شد دقیقا. حالا دیگه هیچ طلبه هم راه ندن، مهم نیست، صدای یا ندای خونه شهید عزیز که به اونجا رسید، کی فکر میکرد که مثلا تو من تو پرو جلوی سفارت
بوتنجا
بعد عکس یه سردار نظامی مسلمان رو دست بگیرن برن
الله اکبر بگن
مسیحی هم باشن.
الله اکبر تو جمع مسیحی ها الان تو فیلم های هالیوود وقتی میگن الله اکبر صدای قبل از انفجاره، یعنی تو تمام فیلم. من یه موقع یه نمایشگاه کتاب رفته بودم تا لباس و عبا عمامه من رو دیدن، این بچه ها بعضا از پشت سر رد میشدن گفتن الله اکبر بعد صدای انفجار. تو مثلا فیلماشون هست، میگه همین تو یوتیوب هست کلیپاش، میگه الله اکبر بعد صدای انفجار. بعد دقیقاً این تو ذهن خیلیا تداعی میکنه الله اکبر با تروریست و انفجار و همین فیلمایی که هزار تا فیلم هالیوودی. بعد حالا اینا میرن جلوی سفارت آمریکا، ببین الله اکبر اونجا الله اکبر ما نیستا، الله اکبر یعنی مثلا یه جور حالا به چالش کشیدن آمریکا. ببین تو از چی بیشتر میترسی؟ از الله اکبر میترسی؟ من همونو دشمنت که حاج قاسمه، خیلی خب اینم عکس حاج قاسم، اینم ندای الله اکبر، دیگه از چی بدت میاد آمریکا؟ من یه خاطره‌ای براتون بگم و یه چیزی هم در مورد حاج قاسم به نظر میرسه خیلی جالب از اون بود. ما یکی از دوستانمون تازه مسلمان شده بود، دانشگاه کار میکرد، بعد از چند وقت یه تعداد افراد دانشجو مسلمان شدن، شبکه‌های صهیونیست آمریکایی حساس شده بودن، شروع کردن مستند ساختن که آقا این مسلمانه، مسلمان یعنی این، اون بنده خدا هم تنها کاری که میکرد یه قرآن ترجمه اسپانیایی رو معرفی میکرد و میداد دست بچه‌ها، حتی بیش از اینم نبود. حساس شدن شروع کردن مستند ساختن و اینها و حتی نسبتش دادن به مثلا جمهوری اسلامی یا ایران، در حالی که ارتباطی هم نداشت بنده خدا، کلا یه تازه مسلمان بود، فعال بود تو دانشگاه. بعد از چند وقت با ما ارتباط گرفت، من این مستندا رو نگاه کردم، بهش گفتم خیلی علیه شما صحبت میکنن و اینا، ترسیدن انگار تو همین کشور پرو. بعد ایشون گفتش که اتفاق خیلی خوبه. گفتم من نگاه میکنم از تو ایران نگاه میکنم میترسم، این شبکه صحیح نیست، اون شبکه صحیح نیست، خلاصه دروغ هم کم نمیگن، یعنی هر جور شما تصور بفرمایید دروغ میگن. خبر جعلی مثلا میگه که یه نفر پیدا کردیم لبنانی بود، این میخواسته یه جایی مثلا یه کار خرابکاری کنه، هیچ صنعتی هم خب میخواسته رو از کجا نیتو کشف میکنن، بعد محاکمه میکنن طرف بخاطر این نیتی که اینا از کجا پیدا کرد. بعد اینجور داستان. بعد گفتش نه آقا اصلا ما نگران نیستیم. گفتم میشه؟ گفت آره میشه. گفتم چطور؟ گفت از روزی که اینها شروع کردن من رو به عنوان یک نیرویی که مثلا مسلمانم که با مسلمان‌ها ارتباط دارم و ضد مثلا آمریکا هستم یا قبول ندارم ظلم رو، گفت بیش از 200 گروه از سراسر کشور با من ارتباط گرفتن. گروهایی که میگن ما هم ضد ظلمیم، ضد استکباریم، فقط یه خطی می‌خوایم که خط روشنی باشه در مقابله با استکبار. چون به نظرشون خیلی از جریان سیاسی دیگه تو غرب سقوط کرده. حتی اونایی که مدعی مبارزه با استکبار بودن آخرش رفتن حالا تو تاریخشون الان خیلی روابط خیلی خوبی
جریان های چپ و کمونیست ها،
آره اینا بعد از چند وقت عملا فروکش کردن، یعنی اون حالت تندیشون نداره. حتی کلیسای رهایی بخش که مثلا یه حالت توحیدی داشته و انقلابی، حالا یه توصیفایی که خودشون میکنن یه مقدار از تصدیق فاصله میگیرن، کمی نه زیاد، ولی واقعا نزدیکترن به ما، یعنی مثلا جریانات انقلابی رو کار میکنن. اونا هم تقریبا فروکش کرد. امروز میگفتن ما دنبال یک رهبریم، اولا معنوی باشه، جریان جریان دینی باشه، نمیخوایم دین ستیز باشه، نمیخوایم با خدا قهر نیستیم، با خدا دوستیم، اما ظلمو نمیپذیریم.
آمریکای لاتین یک دوره طولانی مقابلش با استکبار و امپریالیسم و لیبرالیسم و فرهنگ غربی مبتنی بر دیدگاه در واقع چپ بود، دیدگاه کمونیستی و مارکسیستی بود، درسته؟
البته اولا و به ذات اینا چپ و کمونیست رو قبول نداشتن و
حاکمیت ها
نه مجبور شدن، یعنی اینا اومدن انقلاب کردن، هیچ ایده ای نبود که ببین ما وقتی یک جریان میخوایم راه بندازیم نیاز به فکر و پشتوانه فکری داریم. خب ما الان میگیم استکبار نه، لیبرالیسم نه، آمریکا نه، خب چی آره؟
مجبور شدن در واقع مارکسیسم رو بفهمن.
از طرف دیگه حمایت مالی هم نیاز داشتن. اون موقع خروشچوف در اوج جریان شوروی بود. 1959 انقلاب کوبا پیروز میشه. نیاز دارن چیکار کنن؟ تا 1960-61 اوج درگیری هاست، حتی باعث میشه فیدل کاسترو با چگوارا درگیر بشه. اصلا دلیل جدایی چگوارا از فیدل کاسترو، بعضی هم میگن نزدیک شدن فیدل کاسترو به کمونیست بود، باعث شد چگوارا فاصله بگیره، غر کنه و مثلا ترجیح بده که از وزارت‌های مختلفی به عهده چگوارا بود، دیگه از وزارتخونه استفاده داد و خیلی برای آقای فیدل کاسترو سنگین تمام شد. یعنی نبود که مثلا اینا برن تو دامن کمونیست همه بگن باشه ما قبول کردیم، نه، خیلی مؤمن بودن و اصلا مؤمنین سختشون بود اینو قبول کنن. ما در آمریکای لاتین قاره‌ای هستیم که بیشترین توجه به معنویت هست توی منطقه‌ای که حالا میشه گفت کل قاره آمریکا. منطقه اسپانیای زبان و پرتغالی زبان فوق العاده معنویان، فوق العاده، یعنی واقعا اینقدر معنویان که خرافات فوق العاده رواج داره، فرقای انحرافی، کلیسای مختلف. ما 3-4 تا حالا عیسی، حضرت عیسی تا حالا ظهور کردن تو برزیل، من خود عیسی مسیح هم ظهور کردم، جمعیت چند میلیون دورشون رو گرفتن و خیلی عجیب غریبه
به خاطر همون شدت انتظارشون به ظهور دیگه. حالا اونجا ظهور عیسی مسیح
فوق العاده مشتاقن اولا به معنویت، یعنی واقعا مثلا شما نمیتونی یک لاتینی رو بیاری معنویت ازش بگیری. لذا مثلا بعضی فرقه های تند که مثلا توسل حرام میدونن یا اصلا هر گونه ارتباط معنوی که دلی باشه با خدا، با اهل بیت، با خدا، به پیغمبر، با اونایی که شخصیت‌های مقدس روی زمین هستن که خداوند اونها رو ارسال کرده، حالا به اسم پیامبر، به اسم اهل بیت، به اسم حضرت مریم سلام الله علیها، اینو بره میتابن. یکی از اتفاقات عجیبی که تو اونجا داره میفته، درسته مسجدهای بزرگی توسط عربستان سعودی صهیونیست ساخته شده، ولی ما نگران نیستیم. یعنی مسجدهای بزرگ، مثلا یه مسجد هست تو آرژانتین بیش از 50 میلیون دلار میگه گفته میشه که روش هزینه کردن، 100 تا حجره فقط برای طلبه داره. مسجدی که توی کاراکاس هست، مسجد ابراهیم، بیش از 11-12 میلیون دلار هزینه شده. همون مسجد ابراهیم کاراکاس ما میرفتیم گاهی، ما اصلا نگاه شیعه سنی هم نداشتیم، نگاه اهل بیت برای همه است به نظر بنده، خب بله، ما مکتب اهل بیت، مکتب جعفری واقعا اون مسیر صحیح و اتفاقا به برادرای اهل سنت هم میگیم ما اونجا اصلا تو این قسمت مشکلی نداشتیم، ما اصلا مقابله حالت تقابل هم نداره، خیلی با هم رفاقت، آقا این مسجد مال همه است، بیاد نماز بخونید، روزه امام حسین توش میخونیم، از اهل بیت میگیم، همه میان گریه میکنن، اصلا واقعا اون حالت نیست. ولی اون وهابی‌ها خیلی تاکید داشتن که اون حالت حتی برای داعش نیرو جذب می‌کردن. این جوری شده بود که تو آمریکای لاتین بسیاری از مردم از داعش بترسن و اون اخبارش هم خیلی پررنگ منتقل میشد، مثلا که فلان داعشی از شیلی نزدیک دمشق دستگیر شده، میخواسته فلان جا رو منفجر کنه. این خبر 100 برابر میشد تو آمریکای لاتین و مردم بعد از داعش خیلی ترسیدن، منتظر بودن کی انفجارات داعش تو منطقهشون اتفاق میفته، مردم نگران و از طرفی نمیدونستن چه کسی حالا با داعش، چه کسی ضد داعش. خودشون میگن، رسانه ها دروغ میگن. خب نگاه میکردن از طرف آمریکا ادعا میکنن با داعش جنگیدن، آقای ترامپ میاد میگه ابوبکر بغدادی من کشتم. حالا درسته آدم نیرو خودشو میتونه بکشه، خب نیرو خودش آدرسش هم داره، میزنه میکشدش دیگه، خودشون آموزش دادن، خودشون تاریخ مذهب گذشت خراب، مثل آقای شاهی ما، شاه تاریخ مذهبش نبوده چیکارش کردن، حتی تو بیمارستان خودشون طرف سرطان گرفته داره میمیره، انداختنش به کشور دیگه. یعنی اینا آخرش تاریخ مذهب
اینا بودن تو مذهب
به کسی رحم نمیکنن اینا، من به بعضی اینا گفتم اونم به هیچ کی اینا رحم نمیکنه. حالا نکته جالبش اینه تو این قسمت درگیری که شما فرمودید خیلی نکته دقیقی بود، خون شهید، اینا میگفتن ما آخرش معلوم نشد کی طرفدار کیه. از طرفی اخبارم نمیتونستن انکار کنن که خب از این طرف جریان سپاه قدس حاج قاسم سلیمانی مبارزه با داعش، داعش که همه دنیا ازش میترسن، من کار به دین و خدا پیغمبر اینا ندارن، میگم بابا یه مش وحشیه مثل زامبی اینا ظهور کردن، فقط کار شیطانی میکنن، از آدم کشی، سر بریدن، به بچه رحم نکردن، به زن، به مسیحی، مسلمان، سنی، شیعه، همه رو دارن میکشن. جوری شده بود گروه های اهل سنت سوریه با حاج قاسم هماهنگی داشتن و داشتن مقابله میکردن با داعش و خیلی عجیب بود اتفاق. حالا تو این ترس
جیش الوطنی که توی فقط یه جور هشت شعبیه تو سوریه است، جیش الوطنی توش کرد هست، سنی هست، شیعه هست، علوی هست، دروزی هست، همه مذاهب و همه فرقه های و همه قومیت ها، تنها نقطه اشتراکشون اینه که سوری هستند و یه نقطه اشتراک دیگه هم دادن، همه شون به فرماندهی حاج قاسم معترفن.
اینو من نمیدونستم. حالا نکته جالبی تو منطقه ما اتفاق افتاد، اینا حاج قاسم هم نمیشناختن، فقط میدونستن تو ایران و اونجا یه درگیری هست تو سوریه، از داعش میترسیدن، یه درگیری ها رو میدونستن، فهمیده بودن که داعش بساطش جمع شد و داعش هم برگشته بعضیشون به کشوراشون، اما این وسط طبیعی نشده و چی کار است. خب آقای ترامپ اومد یه فضاحتی برای خودش به بار آورد بعد از این جنایت و اینکه خون پاک شهید و ریخت، اومد گفت من تروریست دومو کشتم. تمام شبکه های آمریکا درگیر شدن در تایید یا رد آقای ترامپ، خصوصا دموکرات ها که خیلی رسانه دستشونه. خب میدونید دموکرات ها و رسانه و هالیوود که داره پشتیبانی فکری میکنه به کل دنیا داره خوراک میده. یهو ترند گوگل شد قاسم سلیمانی. یعنی شما تو این ایام ببینید ترند گوگل تو همه زبان ها شده قاسم سلیمانی. خب همه دنیا گفتن قاسم سلیمانی کی بود؟ یه جمله در تعریف قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با داعش. یه چیز کاملا روشن بود، یعنی هم اون صهیونیست، هم اون آمریکایی، هم اون دموکرات، هم ما، شبکه ما، شبکه خارج، اینا یه حرفو در تمام شبکه اینترنتی دیدن که آقا قاسم سلیمانی کسی بوده که یک مرد عارف پیرمرد مؤمنی که مردم رو رهبری می‌کرده، یعنی یک انقلابی مردمی که مردم دنبالشونن برای مبارزه با داعش. خب این تیکه روشن شد، پس داعش این برای پازر روشن شد، حاج قاسم سلیمانی کی بود؟ مبارزه با داعش. سوال کی کشتش؟ خب اونم معلوم شد آمریکا کشت. یعنی این سه تا محور رو هیچ کی نتونست نفی کنه در رسانه غرب، یهو آبروریزی شد برای غرب،
روشنگری اتفاق افتاد،
فوق العاده ایران الان قهرمان شده تو
در واقع خون حاج قاسم. اون ابهام و اون فضای غبارآلودی که توی کل منطقه آمریکای لاتین به واسطه
در دنیا
ایجاد شده بود و هم کسی نمیدونست کی به کیه تو این بزن واقعا معلوم نبود الان محور مقاومت کیه، اینا راست میگن دروغ میگن، حق کجاست باطل کجاست، مرز حق و باطل کجاست، این خون مرز حق و باطل رو روشن کرد.
خیلی عجیب بود، یعنی ما هیچ وقت با رسانه نمیتونیم کارو بکنیم، یعنی ما شما حتی تو رسانه کار کنید آخرش چی میگن؟ شما بهترین رسانه رو که داشته باشید میشید یه رسانه در کنار رسانه‌های دروغگو صحیح نیست. بعضی وقتا رسانه ما نیاز داره، آقا عالم بزرگ حرفای خوب میزنه، شبکه ولایت علما همه میان صحبت میکنن، پخته صحبت میکنن، کار جا افتاده، اما چی؟ هیچ چیزی ما نیاز داریم. و از طرف دیگه البته ما معتقدیم که خود خداوند هم قلوب رو متوجه کرد. واقعا عجیب بود، شما در تاریخ جهان ما سابقه نداشتیم که تشییع جنازه 50 میلیونی، 50 میلیون سیاه‌پوش بودن، 25 میلیون 30 میلیون اونایی که تونستن اومدن تو خیابون برای مراسم و تشییع. اگر حاج قاسم رو در تک تک شهرهای ایران دور می‌دادن، همین جمعیتی که در تهران و قم اومد همینجور میآمدن. یعنی ما اگر فرصت بود یا امکانش بود، خب بدن مطهر حاج قاسم باید زودتر به خاک سپرده می‌شد، نمی‌شد مدت زیادی بدن مطهر شهید رو نمی‌شد نگه داشت. ولی اگر امکانش بود، حتی من میگم اگر پاکستان می‌شد ببریم ایشون رو، افغانستان ببریم، انقلابی می‌شد. یعنی تبتم و طاوت لذلتی فی هاتف، ما اینو دیدیم و عجیب بود این انک. من حالا تو همین برنامه نمیدونم دوستان تو پخش چجور برنامه‌شون باشه، افراد مسیحی روزنامه‌نگار از ما درخواست کردن، گفتیم یه برنامه‌ای هست تو قم و برای مؤمنین پخش میشه، از همه دنیا دریافت می‌کنن، خواهش می‌کردن بذارید ما هم بیان عشق و اشتیاقمون رو به وجود نازنین و مقدس این شهید عزیز، این قهرمان، قهرمان، حالا شما میشه بگید قهرمان ایران، قهرمان اسلام، نه قهرمان دفاع از مظلوم، حالا تعبیر شاید بهتر، همه دوست دارن بیان ابراز عشق کنن به این وجود مقدس.
من عددی که گفتیدم 50 میلیون و 25 میلیون اینا که گفته میشن، من فکر میکنم این عددا خودم هم میگفتم، حالا اصلا میکنم که میگفتم، ولی فکر میکنم اصلا اشتباهه.
آها.
چرا؟ چون 80 میلیون که توی ایرانن، از این 80 میلیون چند نفرشون رو میشه شمرد که اینها خارج از دایره محبین حاج قاسم؟
خیلی حرف دقیقه.
از 80 میلیون شما 1 میلیون هم نمیتونی جدا بکنید.
نه
توی همین شلوغکاریایی که با
کلا 5000 تا نمیشد،
5000 جمع کردن نمیتونست، چقدر شدن اینها؟ این 80
این نکته دقیقه.
هند 30 میلیون فقط، ببخشید دوست، 30 میلیون شیعه فقط داره، اونها جای خود. 300 میلیون مسلمان داره هندوستان، مسلمان هایی که چیزم نیستن، اهل انادم نیستن، اتفاقا اونام آدمای مستضعفی
هستند. خیلی وقتی آدم صبح آقا من شده روزه برای برده اهل سنت، برای مسیحی، واقعا گریه میکنه. یعنی من احساس کنم آمادگی کامله، یعنی فکر کنم ضعف از من آخونده که دیر رفتم سراغش. گاهی ما چه ما رو میگیرن، حالا اینا رو یواشکی بعد گفت، میگه حاج آقا تو الان کجا بودی؟ گفتم تو قم داشتیم توجه درس میخونیم. یعنی شما چرا اینقدر دیر اومدی؟ ما انقدری که نیاز هست پاسخو نیستیم، خدا شده. یعنی روز قیامت من فکر کنم من یه دونه رو مؤاخذه خواهند کرد و خواهند گفت که شما بنده‌ای که نیاز بود من میتونستی کار نکردی. آقا ما همین الان هر ساعتی تو کانال یوتیوبمون لایو بریم، هر ساعتی 30 تا 50 نفر لایو میان. آخه شما میدونی یعنی این عدد یعنی چی؟ هر زمان یعنی بدون اطلاع قبلی. اصلا عجیبه عددهایی که مردم اشتیاق دارن. مردم عاشق اهل بیت، این کلام نازنین آقای امام علی السلام، لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. حتی اینا رو میگیم مسئولیت ما سنگین میشه.
بله بله. حالا این در واقع اتفاقی که افتاد، این خون مطهری که به زمین ریخته شد و خون خیلی مطهر، من نمیدونه چی بگم،
خیلی خالص.
من این تعبیر دلیه ها، حالا کسی از من سخت نگیره، سلمان منا اهل البیت، من احساس میکنم اگر شاید رسول خدا امروز بودند میگفتن که سلیمانیو منا اهل البیت.
این ویژگی از دست خداست، میدونید؟ یعنی مثلا ما رسانه چقدر چیکار میتونیم بکنیم؟ هر شما مثلا فرض کنید همین رسانه عالم الان بیان، ما یه چیز بذاریم مثلا دیگه، ما مسابقه، خب همه مردم جهان رو بیایید جمع کنیم برای یه مثلا ایونتی جریانی، هر چی، اصلا هر چی، شما میخوای مسابقه فوتبال بشه، میخوای سلبریتی بشه، اصلا من میگم فرقی نمیکنه، شما یه جد اصلا هر انگیزه ای بیار تو هر جای دنیا، ببین میتونی نصف این جمعیت، نه ربع این جمعیت رو دور هم جمع کنی؟ آخه اشتیاق، من خودم تعجب میکنم مثلا بچهای ما تو خونه، بابا ما میریم تشییع حاج قاسم بودن، حالا ما لایو داریم اون ساعت، مثلا من بعد با تاخیر است، بچه خودشون رفت، خب با بچه ابتدایی، بچه راهنمایی، نه ما همه میریم، ما یه پیمان. آخه این دلاک چجور خدا میاد تمهید نو؟ یه روایت عجیبی هست که خیلی رو، حالا تو این بعضی وقتا آخر زمان آدم چیزایی میبینه دلش یه مقدار چرکی میشه، حوادثی که از اتفاقات تلخ اینها، ولی این روایت خیلی عجیبه. فرماید که در آخر زمان امر ظهور حضرت رو خدا یک شبه فراهم میکنه، این داستان حاج قاسم، حاج قاسمی که شاید قبلش بعضیا ممکنه سوالاتی داشتن، حتی براشون روشن نبود حضور متصوری، خیلی بحث بود تو ایران دیگه، آقا تو سوریه چرا میریم چرا نمیدونم. بعد من میدیدم با این جوانای ما که اطلاعات کامل نداشتن، پرسن آقا پولا رو بدن اشتغال فلان، آقا پولی خرج نمیشه شما چی میگید، سوال داشتن واقعا. خیلی از سوالا حل شد، یه شبه حل شد. آقا از اون شبی که حاج قاسم شهید شد تا مردم ریختن تو خیابون، اصلا عجیب بود. آقا این همه ما میگیم باید ساعت‌ها و سال‌ها بحثی شبهات جواب داده بشه، این شهید بزرگوار فقط روی شهادت جواب خیلی از شبهات داد و حل شد.
این یعنی در واقع این یه نمونه‌ای بود، یه مانوری بود برای ظهور، مانور ظهور. من میگم اگر حاج قاسم یکی از اون 313 نفر اصحاب حضرت حجت باشه، حضرت که بیان، جهان با 313 حاج قاسم چه شکلی خواهد شد، چقدر دنیای قشنگی خواهد بود. یک کلیپیه بریم ببینیم از دختر شهید مهرابی در باره حاج قاسم، نام دیدید
نه؟ نه
داریم با هم ببینیم، بینندگان عزیز هم حسن براشون جذاب هست. قبل از که این کلیپ رو بریم ببینیم، بینندگان عزیز شماره در راه های تماس با ما، شما در گوشه تصویر دارید مشاهده میکنید، با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو بگید، نظراتتون رو بگید، بگید چه خواهید کرد برای این خون متحری که ریخته شده. قرآن شریف می فهمند که لئن شکرتم لأزیدنکم. ما قدر این خون حاج قاسم رو باید بدونیم و خب چطوری شکر گذاری باید بکنیم برای این خون متحری که ریخته شد و اینطور کمکاری ها و قصور ما رو جبران کرد. شما بینندگان عزیز ما رو کمک بکنید تو این موضوع و بگید ما چه کنیم که قصورمون رو جبران کنیم و شکرگزار این خونه مطهر باشیم.
دیداری که ما با رهبری داشتیم، کل خانواده شهدای مدافع حرم ایران جمع شده بودیم در تهران و بعد از دیدار رهبری حاج قاسم تشریف آوردن هتلی که ما در اونجا مستقر بودیم و دیداری بکنن از خانواده شهدا. موقعی که حاج قاسم صحبتاشون تموم شد، من جمعیت خیلی اطرافشون زیاد بود، دو سه مرتبه صداشون کردم حاج قاسم حاج قاسم، برگشتن گفتن جانم و راهو باز کردم و من نزدیکشون شدم. توی اون دیدار من متوجه شدم که چقدر ایشون لطف و محبت ویژه‌ای به فرزندان شهدا دارن. من اونجا خواستم از این لطف و محبتشون تشکر کنم که چشمم افتاد به انگشترشون. گفتم حاج قاسم چه انگشتر قشنگی دارین، اینو میتونین بدین به من؟ لبخندی زدن، سرشون انداختن پایین. دوباره بهشون گفتم اینو نمیشه بدین به من؟ بعد از دستشون در آوردن انگشتر رو تکون دادن، گفتن که انگشتر رو میدم بهت ولی حقش رو ادا کنی ها، گفتی از مشهدی، برو حرم امام رضا شهادت من رو از آقا امام رضا بگیر، یادت نشه ها، حق انگشتر منو ادا کن. من انگشتر رو گرفتم، ما تو مفوت مونده بودم، ایشون رفتن، پشت سرشون دویدم بهشون رسیدم گفتم حاج قاسم من انگشترتون رو نمیخوام، مال خودتون، من نمیتونم همچین دعایی بکنم برای شما، شما باید بمونین، شما باید علم مقاومت رو برپا کنین، شما باید فلسطین رو آزاد کنین.
این از همین نقطه که هم داره میبینه، از همین نقطه این رو پوشت بمونه، اینجا نبرید پوش دیگه که بردیش میشه کاری همین جو تهدید یعنی میان میزنم به پوشت
ما عزیب از زیاد نگران
تهدید اصلی.
گفتم تا موقع که محور مقاومت هستش هستن یک عالمه سربازی که بخوان این راه رو ادامه بدن، من دیگه توان نگاه کردم به فرزندان کوچیک شهدا رو ندارم. وقتی شماها رو میبینم نمیتونم دیگه فرزندان شهید کوچیک دیگه نمیتونم بچه های کوچیک شهید رو ببینم. هر موقعی که من رو میدیدم، من تا لحظه آخر که ایشون سوار ماشین شدن و رفتن کنارشون بودم. هر موقعی که رو برمیگردن و منو میدیدن میگفتن زینب حق انگشتر رو ادا کنی ها، حرم امام رضا شهادت من یادت نشه. مدام کد میدادن حرم امام رضا شهادت. من اونجا خیلی تعجب کردم، گفتم سرداری با این عظمت چطور داره برای شهادت لهله میزنه؟ ولی هنوز به عمق آرزویشون پی نبرده بودن تا موقعی که قسمت شد بهشون تشریف آوردن خونم. شب عرفه تماس گرفتن به من، و گفتن که ما اومدیم مشهد و روز عرفه من ازشون درخواست کردم که تشریف بیارن منزلمون. گفتن بله حتما توی برنامه های ما هستش که فردا بیایم خونه. صبح تشریف آوردن خونمون. من ازشون درخواست کردم که بیان داخل اتاقم و ایشون کاملا سریع قبول کردن، مثل که خودشون هم منتظر بودن که بیان تو اتاقم و با هم دیگه صحبت کنیم.
ولی من نماز محمد جهاد
من انقدر کتاب دارم از
خب نمیخوام این رو ضبط کنید.
موقعی که اومدن عکس حاج عماد و شهید جهاد مغنیه رو از روی دیوار برداشتم بهشون دادم و گفتم که میشه روی این برای من چیزی بنویسین. با یک حسرتی گفتن حاج عماد شهید جهاد مغنیه و این حسرت رو واقعا توی صداشون دیدم، قشنگ این حسرت صدایشون بود و اومدن پشتش برای ما نوشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا فاطمه و زینب مرا از الطاف خواستت بهره مند فرما و از پیوستگی با شهدا در دنیا و آخرت بهره مند. دعایم کنید، دوستتان دارم دختران گلم، عمویتان قاسم. این رو نوشتن و بعد کسی که داخل اتاق بودن رو بهشون گفتن که برید بیرون. قبل از اینکه بنویسن بهشون گفتن که کسی که داخل اتاق بودن گفتن برید بیرون. اونجا گفتن که 2 دقیقه قبل از شهادت حاج عماد من کنارشون بودم و چقدر خوب شهادت رو گرفتن. گفتن که حاج عماد و شهید جهاد مغنیه داخل ماشین به شهادت رسیدن. این یعنی کسی جرأت نداشت با اینها روبرو بشه، جرأت نداشتن که روبرو بشن باهاشون و به شهادت برسوننشون. برای همین شهید جهاد مغنیه رو از طریق بالگردها خمپاره زدن و به شهادت رسیدن و به ایشون گفتن که شهید جهاد مغنیه کاملا سوخت و چیز زیادی ازشون باقی نموند. چقدر خوب شهادت رو گرفت. گفتن زینب دعا کن. گفتن زینب دعا کن که من هم مثل اینها به شهادت برسم و میدونم که شهادت من به زودی هستش. گفتن که من امروز به طمع شهادت اومدم مشهد. امروز روز عرفه‌ایه. هر کسی که توی این تمام این سالهای جنگ نتونسته شهادت رو بگیره امروز باید بگیره. این کلماتی که حاج قاسم گفتن رو من دارم براتون میگم. گفتن که امروز شهادت نامه امضا میشه، دعا کن منم توی این لیست باشم. لحظه‌ای که پاشدن و اینجا واستاده بودن داشتن میرفتن، برگشتن به من و فاطمه نگاه کردن و با حسرتی با آهی گفتن برای شهادت من دعا کنین ها.
سلام به صدر اسلام حاج قاسم سلیمانی، صدری که به آرزوی دیرینه خودش شهادت رسید و با شهادت خودش برای ما باز کرد که شهادت چه اثر بزرگی است و چه تأثیر عمیقی بر جهان خواهد گذاشت و هیچ تلاشی بیش از شهادت نیست. و عمیقاً میگم بعد از شهادت حاج قاسم ایمان آوردم که جز شهادت رو نباید از خدا خواست اگر میخواهیم به اسلام، مسلمین، جهان و خدا و خلق خدا خدمت کنیم. شما بیننده های عزیز ما رو باز هم همچنان سرشار از محبت خودتون کردید با پیام هاتون. آقای کرم علی دعایی از تنکابون مازندران برای ما پیام فرستادن. انشالله تا پایان برنامه باشید، پیام های شما رو میخونم. عزیزان دیگری با حالا چون اسم ندادن حالا به شماره های مختلف حالا فرستادن. من فقط یک پیام رو بخونم چون متناسب با بحث ماست و میتونیم با این بحث بزرگ بکنیم. عزیزی برای ما نوشتن که وقتی شهر مسیحی نشین بیجی توسط همرزمان حاج قاسم آزاد میشود، یک زن مسیحی روی دیوار کلیسا نوشت مریم مقدس راحت بخواب که دیگر مسیح به صلیب کشیده نمی شود چون فرزندان حضرت زهرا رسیدند. این رو یک زن مسیحی روی دیوار کلیساش نمیسته و معرفتش رو به فرزندان حضرت زهرا میگه و این معرفت رو از حاج قاسمی که هنوز زنده است.
یه بار دیگه بخون. من نمیخوام اسپانیش رو بگم به این کامیتر.
خب پس حالا که گفتیم ما بگیم، ما یک در واقع بیننده عزیزی و یک مسیحی بزرگواری که اینکه میگم بزرگوار به خاطر نوع نگاه و تفکرش
میخواد مسلمان شه ها، یعنی الان نمازم شروع کرده به خوندن، میگه ولی هنوز تحقیقاتم کامل نشده، حجابم میذاره تو خیابون، هم حجاب میذاره تو بوینوس آیرس آرژانتین، حجاب میذاره تو خیابون و البته دیگه آخرش ها، ولی خب ما سعی میکنیم تعجیل نکنیم، یعنی اما هنوز میگه من مسیحیم. گفتم باشه.
اریکا، خانم اریکا مسیحی از کشور آرژانتین الان پشت خط هستن. خب من سلام میکنم، هلو، و این جمله رو میخواد بخونم به گفتگو
آره
شروع کنیم.
موی سیما در منا بینونیدا موچیتیما گراسیاس پور اکمپانیارنو. خب ما ترجمه میکنیم، من بحث ترجمه میکنم. خب این antes nosotros aquí tenemos un mensaje de una hermana cristiana en Siria de una ciudad que fue liberada por Qasem Soleimani. Ahí dice que escribieron sobre la pared de la iglesia: duérmete tranquila, Santísima Virgen María, porque los hijos de Fátima vinieron a liberarnos.
Sí, increíble.
میگه فوق العاده است داستان هات باشه.
دکتر قومی
میگه که سوالاتونو میخواید شما شروع بفهمید من جواب بدم یا اجازه بدید من نمیدونم هات قاسم صحبت کنم.
صحبت کنه.
Bueno, adelante hermana, usted sigue hablando de este Qasem Soleimani, la tragedia, lo que usted ha sentido sobre ese hombre. واقعا در کشور ما آرژانتین
میگه
بعضی وقتا رسانه ها اجازه نمیدن که نخور شنیده بشه، بعضی ها قبلش نگاه های منفی نسبت به این مسئله داشتن.
Mi ex profesor de árabe tiene un muy buen concepto. Estuvimos pegando carteles.
میگه ما ولی اومدیم تابلوهایی رو درست کردیم با نام حاج قاسم و در دانشگاه خودمون اینا رو نصب کردیم.
Pero también hay gente que está en contra y hay gente que está. میگه بله
بعضی سهیونستان خیلی ناراحت شدن که چرا ما حاج قاسم دفاع میکنیم.
Como que uno se buscaba la bronca al otro, tanto Estados Unidos como Irán.
میگه بله آمریکا دنبال انتقام گیری
بوده. La bronca desde hace mucho tiempo.
خیلی وقت بود که دنبال شهادت داد قاسم بود. خیلی از مردم عادی اطلاع نداشتن تا حالا. میگه ولی مردم چیزی که تو زندگیشون احساس کردن فهمیدن یه شخصیت بزرگی شهید شده، چون اصلا کل اقتصاد آرژانتین به هم ریخته، اصلا تاثیرش رو همین الان تو اقتصادشون دارن، قیمت نفت و اینا. میگه مردم متوجه اهمیت این شخصیت شدن از اقتصادا، یعنی از بازار فهمیدن که یه شخصیت بزرگی شهید شد. ای بونو اورا لا gente que opinión tiene ahora usted los académicos universitarios lo que han sabido las noticias ahora cómo opinan y usted misma personalmente qué opinas de él?
No, pues somos todos a favor de Irán, sí, porque es una injusticia el hecho que se ha cometido.
میگه ما واقعا احساس می‌کنیم که خیلی واقعا ظلم بزرگی بوده و ما اجازه، یعنی ما نمیتونیم بپذیریم که نسبت به ایران اینجور جنایت‌ها انجام بشه.
¿Cómo puede ser que no?
میگه ترامپ با تکبر و با یک تفاخری میاد و جنایات خودش رو در رسانه ها مطرح میکنه، اینها همه محکوم هست. میگه ایشون هیچ حدی و هیچ مرزی و قائل نیست و تکبرش باعث تنفر ملت نسبت به ترامپ شد. میگه ایشون هیچ حریمی و هیچ حدی نداره، یعنی برای جنایت حریمی نداره ترامپ. میگه ترامپ ادعا میکنه که جنگ خواهد کرد، ما همه اینجوری اصلا بهش نمیاد که بخواد ورود کنه، بسیار آدم ترسو بزدلی، جرأت و جسارتی جنگی هم نداره. میگه که اینا برنامهشون پلنشونه که اینا نگران رشد آینده ایران هستن و ولی من معتقدم، ایمان دارم که مردم ایران میتونن و از همه مشکلات عبور خواهند کرد.
ازشون بپرسین که ما در واقع بعد از شهادت حاج قاسم یک خیزش رو در کشورهای امریکای لاتین دیدیم. این خیزش رو در واقع تو چه وضعیتی میبینن؟ فکر میکنن ادامه خواهد داشت یا حالا مثلا یک واکنش احساسی بوده؟ این چون به هر حال کشورهای آمریکای لاتین کشورهایی هستن که علیه استکبار همیشه موضع داشتن مردمش، اما بعد از حاج قاسم آیا فقط یک اتفاق احساسی بوده یا نه شرایط در منطقه آمریکای لاتین بعد از شهادت واقعا تغییر کرده؟
خیلی سوال باشه. Bueno, aquí nos hacen esta pregunta. Dice que nosotros después del martirio de comandante Qasem Soleimani, parece que en muchas partes del mundo, igual en América Latina, hemos visto que la gente está moviéndose, hay una promoción, o quiere decir algo que le ha provocado a la gente, o que emocionalmente mucha gente está muy promovido, ¿no? Entonces la pregunta es lo siguiente. ¿Acaso usted lo analiza como una emoción que temporal que se va o es como un cambio que de ahí va a empezar, podemos decir, la caída tal vez de Estados Unidos?
Sí, es como la gente está recapacitando. Eso sería la palabra, recapacitar.
میگه مردم احساس کردن که در مقابل با آمریکا میتونن دوباره توان خودشون رو افزایش بدن، احساس کردن که نه آمریکا اون شکست ناپذیر نیست، میگه رکاپاسیتی در میکنن خودشون، این دوباره دارن بازسازی میکنن تا برای این آماده بشن. میگه آمریکا دیگه حریم ها رو دیگه هیچی نگه نداشت و اون چهره واقعی خودشو نشون داد و الان دیگه به نظر میرسه که مردم دیگه با اون واقعیت آشنا شدن، با اون واقعیتی که جنایت آمریکا هست. و عجیبه، یعنی شما تو اون جایی که امروز مثلا فضای سیاسی صهیونیستا، ایشون یک روز یک استاد دانشگاه مسیحی میاد و قشنگ میگه آمریکا در کشور ما دیگه پایانشه. شما ببینید الان رئیس جمهور قبلیش با نتانیاهو با هم میرفتن قهوه میخوردن، یعنی اصلا اینقدر عجیب بود رابطه ای که داشتن تو آرژانتین آقای مکری با نتانیاهو.
اصلا کلا آرژانتین از کشورهایی که به شدت به اسرائیل و
از همین جا که ایشون داره صحبت میکنه، ما جزو 3-4 کشوریه که ما مدرسه تربیت هاخام داریم، یعنی هاخام صهیونیست تربیت میشه برای کل دنیا. همین جایی که ایشون الان با ما صحبت میکرد میگه آقا ما الان اتفاقی افتاده، مردم دارن نگاه میکنن آمریکا سقوط کرده، میگه خب آمریکا که به ایران نتونست جواب بده به ما هم نمیتونه، ما داریم رکاپسی در میکنیم، داریم خودمون رو تقویت میکنیم، ما هم بریم به مقابله با آمریکا. خیلی حرف سنگینیه.
خیلی خب، چون از گفتگوهای دیگه هم میخوایم داشته باشیم بعضی دیگه. اگر
muchísimas gracias hermana, vamos a estar en contacto de nuevo, muchísimas gracias por su participación y gracias por su tiempo.
No, al contrario, gracias a usted por la invitación y bueno, un saludo enorme, un corazón grande para Irán y vamos a saludar.
قلب ما برای مردم ایران میتپه، به همه شما هم سلام میرسونیم از آرژانتین. ان تو خود دانشگاه دیگه ملاحظه میکنید.
No debe triunfar la injusticia.
میگه هیچ وقت ظلم پیروز نمیشه. اجازه نمواد بریم ظلم پیروز شه. Muchísimas gracias por su mensaje, hermana. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Vamos a estar en contacto.
بگید ما با همه بینندگان شبکه ولایت تو سراسر دنیا هستن، برای ایشون و همه همفکرشون دعا میکنیم که موفق باشن.
Nosotros aquí en esta televisión y con todos los televidentes vamos a hacer súplica para tu éxito y que Dios le bendiga, hermana.
Muchas gracias. Bendiciones para ustedes también. Saludos.
میگه که من شما متشکرم و خدا من به شما برکت بده.
متشکرم. خیلی خوب، این دوست از در واقع این یک مسیحیه، حالا استاد دانشگاه کشور آرژانتینی که به لحاظ سیاسی به شدت به امریکا و صهیونیستی نزدیکه و
آرژانتین، ایشون نه، ایشون منتقد
آرژانتین دیگه، نمیدونم در کشوری بله که به شدت به اون در واقع دولت‌های قاسه و جنایتکار نزدیکه و توی اون فضا حالا می‌بینیم که داره چه اتفاقی میفته. یه همچین آدمی جرأت میکنه میاد صحبت میکنه حرف میزنه.
یه چیز بالاتر بگم، ببین جناب شاهین، ایشون الان دیدید حجاب سرش بود؟ تو کتابخونه دانشگاه بود. یعنی من قبل از برنامه باش تماس گرفتم، گفت من دارم قبل از تدریسم، گفت من خیلی هم دیرم شده دارم میرم سر کلاس، گفتم نه بیاد این صحبت داشته باشید. توی خیابون اونجا روسری سر کردن و اون حجابو داشتن، یه موش بیرون نبود. مسیحیه، هنوزم شهادت اینو نگفته، میگه در حال تحقیقم، داره کتابای علامه طباطبایی شهید مطهر اینا رو میخونه، ولی بهش گفتم چرا حجاب سرت کردی؟ گفت این یک مبارزه است. خیلی عجیبه، میگه حجاب من یک مبارزه، گفتم برای چی؟ گفت دفاع از حقیقت، دفاع از عدالت، دفاع از ایمان. ایشون تو خیابونم همیشه چادر سر، رو سری همین رو حجاب کامل، هم لباسای گشاد تنش میکنه، چون اونجا چادر واقعا نمیشه تو آرژانتین، ولی حجاب کامل اون اصلا همین رو سریم که سرش کنه. من یادمه تو شیلی بودم یه موقع، رفتم خونه یک از ایرانی ها، یه ایرانی ها بود، خانمش مسیحی بود دیگه، به احترام من خانمش رو سری سر کرد تو خونه هم چادر سرش میگرد. حالا ما رفته بودیم، بعد چند وقت این دو سه روز با ما که می اومدیم بیرون، مثلا خانوادگی با اون ایرانی و اون خانم مسیحیش که تازه مسلمان شده و می اومدیم بیرون، خانم به احترام ما دیگه روسری و حجاب کامل سرش میکرد. چند وقت گذشت، حالا منم با لباس روحانی تو شیلی، چند وقت گذشت این خانم دید نه، ترسش از حجاب ریخت. بعد اومد یه شب تو مرکز، من نمیدونستم چقدر سخت حجاب اونجا، اومد تو مرکز گفت به خانوما، همه جمع شده نشسته بودن، گفت من تصمیم امشب گرفتم. بعد همه نگاه کردن گفتم چیه؟ گفت من تصمیم گرفتم تو خیابون حجاب سرم کنم. من این انعکاس زنها رو میخوام تعریف کنم، چون خیلی از بینندگان ممکن در خارج از کشور واقعا احساس کنن حجاب سخته، یا در داخل کشور میگن آقا چرا حجاب تو. همه شروع کردن گریه کردن، اینو در آغوش میکشیدن، زنها گریه میکردن. من این احساس کردم مثلا یه انتحاری که میخواد خودش رو منفجر کنه، قبلش در آغوش میکشن گریه میکنه، الان مثلا بسیجی میخواد بره رومین. گفت دیگه تصمیم گرفتم حجاب. گفتم واقعا میتونی مقاومت کنی؟ گفت تلاشام میکنم. نه دیگه تصمیمو گرفتم. بعد بغلش میکردن گریه میکردن، بعد خدایا این میخواد بره حجاب سرش کنه، از این بعد دیگه حجاب سرش میکنه، همه تو افتخار ما تو اینه، مثلا گفت عملیات استشاری داره انجام میده دیگه. از فرداش بعد گفت میدونم سخته، میدونم ممکنه کارم از دست بدم، همه اینا رو میدونم. بعد همه تشویقش کردن، همه هدیه بهش دادن، کیک آوردن تو مرکز، جشن حجاب که ایشون میخواد از این به بعد تو مرکز که حجاب بود، بیرون مرکز بعضی وقتا سر کار نمیتونستم. بعد از چند وقت گفت از اون کار انداختنش بیرون. خیلی سخته. یعنی یه بنده خدایی هل سالوادری بود، ما رفته بودیم خمینی شهر تازه مسلمونا.
من داشتم یعنی کلامتون دوستان، اگر عزیز دیگری که ما از کشور کیه به من بگیم که با کی حالا یه تماس.
آقای موروسیه از
موروسیه
از کلمبیا است، ایشون وکیل شیعه است از کلمبیا.
آقای موروسیه از کلمبیا ان شاء الله اینم واسه دوستان واسه بکنم.
این آقای موروسیه هم من بگم به بینندگان، امسال ایشون یک سال داره پولاشو جمع میکنه، یک سال حقوقشو جمع کرد، امسال ارمنی بیاد بره کربلا. متاسفانه خب ویزا نتونست بگیره، نمیاد. تو دلش مونده این حسرت کربلا. ببین عزیزان، شما میخواهید به کربلا از ایران مثلا آدم چند دلار میشه؟ 100 دلار بیشتر میشه؟ 100 دلار یه میلیون دلار میشه اگه نمیشه. حالا مثلا خیلی با لوکس هم بره 300 دلار بیشتر نمیشه. از کلمبیا بخواد بیاد کربلا حداقل 3000 دلار باید پول جمع کنه. یعنی حداقل یک سال باید مثلا پسنداز کنه. ایشون یک سال پسنداز کرد بیاد بره کربلا به عشق امام حسین. تازه خیلی هم نیست مسلمان شده. ولی اصلا آدم میبینه اینا رو شرمنده میشه. میگه خدایا اینا اینجوری دینداری میکنن؟ اینقدر برای دینشون هزینه ما مثلا گاهی اوقات به دوستان میگیم، میگم آقا اگه مثلا این شبکه دینی میاد باید هزینه کنی براش. آقا مثلا همین شبکه ولایت که الان خودمون داریم استفاده میکنیم، همین مثلا حداقل ها رو شما فکر کنم شماره حساب اینا میزنید دیگه، درسته؟
ما بعد از زیر نویس میکنم.
آره مثلا همین حداقل ها، آقا یه شبکه دینیه، مردم اگه میخوان محتوای دینی که مطلوبشونه داشته باشن باید هزینه کنن. اونها برای دینداری تو غرب دارن هزینه میکنن، ما چقدر داریم هزینه میکنیم؟ این سوالی که من خیلی وقت به نظرم باید مطرح بشه، که همین الان مثلا این شبکه ولایت، مثلا شبکه ولایت نباید مثلا تقویتش کرد، کمکش کرد خود مردم ها. یعنی شما ببینید یه شبکه وقتی اومد قاطی مردم، ما الان خیلی شبکه داریم تو آمریکا لاتین مال پروتستانات، پول میدن مردم ها، تجهیزات عجیب. من رفتم تو این شبکه ها، چه کاتولیکش چه پروتستانش، مردم فهمیدن اگر میخوان دینشون حفظ بشه باید براش هزینه کنن. این نکته کلیدی.
مگه میخوان جامعهشون حفظ بشه باید دیندار بمونن.
بعد دقیقاً برای دینشون حزی. یعنی طرف میاد.
موروثیا وصل
آقا. آ برید موروثیا رو برید. ببین حالا که ذکر خیرش شد موروثیا رو معطل نکن. گریسی بر منو موروثیا. متشکرم. السلام علیکم.
علیکم السلام.
کریو
شیخ. کومسا.
الحمدلله. موی بین. گراسیاس. آقای موروثیا تقریباً الان یه فکرام یه نیم ساعت هم است آنلاینه. کوچاوا سرش نشسته منتظر که در خدمت شما باشه.
خیلی خب این در واقع توی کلمبیا میخوایم بدونیم که حاج قاسم رو چقدر میشناسن، چقدر شناختن و با شهادت حاج قاسم چه اتفاقی توی کلمبیا افتاد.
بنا موی کلیر من انتس کدو لپیدیموس موچاس گراسیا پور سو پارتیسیپاسیون ای دیسکولپا پور لا دیمورا ای لا پرگونتا ای لو سیگینته ¿Hasta qué punto la gente de Colombia, ustedes han conocido a Qasem Soleimani? ¿Quién o cómo le representa para ustedes esta personalidad? Y porque el líder supremo dijo que es un camino. Y personalmente, ¿usted cómo ha sentido cuando ha escuchado la noticia de su martirio?
Pues, querido Sheikh, fue una noticia bastante dura.
میگه یک خبر بسیار سختی بود برای ما، خیلی تلخ بود. تازه آغاز سال میلادی بود و ما با این خبر شوکه شدیم. میگه ما نمیتونستیم واقعا باور بکنیم، اصلا نمیخواستیم باور کنیم.
Pues por la importancia del general.
میگه به خاطر اهمیت قاسم سلیمانی اصلا کسی باورش نمیشد.
Y por este vili cruel asesinato
میگه به خاطر این
کار
فجیع این آدم پست قاتل ظالم در آمریکا، منظور ترامپ، حتی اسمش نمیاره.
Cómo lo percibimos los colombianos.
چطور این خبر رو دریافت کردیم؟
Para la comunidad Shia.
میگه برای جامعه مسلمان ها و شیعیان اونجا
algo del país de Irán.
میگه برای ما خب یک قهرمان ایران بود و برای ما مهم بود.
Pero en contraposición los medios de comunicación desafortunadamente
میگه متاسفانه اون شبکه‌های اجتماعی و چیزهای غربی، شبکه رسانه‌های غرب
lo dieron como una victoria de los americanos.
میگه صهیونیست ها خیلی خوشحال شدن و گفتن یه پیروزی موفقیت آمیز برای آمریکا بود.
Todos sabemos que el imperio americano pues
میگه ما میدونیم که امپریالیسم آمریکا دنبال جنایت در دنیا.
Y Colombia realmente no es la excepción.
میگه با متاسفانه کولومبیا هم تحت سلطه تبلیغات رسانه آمریکا است.
Y más que para estas fechas se encuentra el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en nuestro país.
میگه دقیقاً تو همین تاریخ هم، یعنی اوایل ژانویه هم، آقای مایک پومپئو دقیقاً تو کشور ما کولومبیا بود که این خبر منتشر شد و ایشون اونجا شرکت موضوع گیری کردن. Cómo fue la reacción de la gente?
در مورد واکنش در کولومبیا، اتفاقی در بین مردم افتاد و آیا تو کولومبیا ما خیزش یا در واقع تحرکی داشتیم علیه استکبار در بین مردم با شهادت حاج قاسم یا نه؟
¿Acaso esto promovió algo entre el pueblo común, la gente común corriente, algo que le promovió hacer algo que no sé, mostrar su rechazo o poder desacuerdo con lo que hizo el régimen de Estados Unidos?
Sí, sí. Y, las vale, personas más que todo tenían temor por lo que pudiese pasar una confrontación a gran escala.
میگه مردم اصلا مردم رو به شدت نگران شدن چون گفتن ممکنه این جنایت آمریکا به یک حالا اینا میان. میگه ما مردم بیشتر نگران بودن که جنگ جهانی سوم یعنی یک جرگیری نظامی گسترده اتفاق بیفته. میگه هر کی شنید که ممکنه بحث جنگ پیش بیاد همه ناراحت شدن و همه اعتراض کردن. میگه تقریبا همه مردم ناراحت شدن و اعتراض کردن به عمل آمریکا.
Realmente no se esperaba, fue sorpresivo.
میگه دقیقاً ما اصلا توقع نبود که آمریکا تو این حد جنایت کنه.
یک سوال میخوام، سوال آخر باشه چون
es la última pregunta, la verdad que le pido disculpa. Es la última pregunta, lo vamos a hacer. Gracias.
حاج قاسم امامی داشت، مقتدایی داشت که همه ما منتظر ظهورش هستیم که در کنار حضرت عیسی مسیح ان شاء الله با هم دیگه ظهور بکنن. آیا اگر حاج قاسم برگردد، یعنی رجعت از اینا چقدر اینا با فریده
دارن، مشروعیت دارن،
بله
ایشون هم آره
هنگشون هم آره. اگر تو قصه رجعت در کنار عیسی مسیح و از توجهت جلال و تعالی فرج و شرف حاج قاسم برگرده، اینها حاضرن در رکابش به جنگند با استکبار جهانی، با تمام ظالمین جهانی نه؟ اون جنگی که ازش میترسه حاضره در اون جنگ به فرماندهی مقتدای
مردمشون نه؟ ایشون که مشیعه هست اصلا مشکل نداره.
آره یعنی اتفاقی که تو مردم الان افتاده حاضرن بگم چه اتفاقی بیافته یا نه.
ای بونو اکی ال شیخ که تنوس اکی هسته اونا پرگونتا اون پوکو دیفیسی پر لو گه هستر Dice, bueno, sabemos que Santísimo Jesús está por venir y con el imam Mahdi, el imam número 12, que nosotros correcto. Esperamos su venida. Entonces la pregunta, usted sabe que cuando llega el imam Mahdi, van a resucitar muchos mártires junto con él y van a convertirse comandantes del imam Mahdi. Supongamos, ¿no? Hipotéticamente. Supongamos, si llega el imam Mahdi junto con Santísimo Jesús y ellos van a hacer un gran ejército en contra de los opresores, puede ser que esos opresores sigan hasta esa fecha, ¿no? Entonces va a aparecer el imam Mahdi, Santísimo Jesús va a venir a la tierra, y entre los comandantes, vamos a suponer, uno de ellos puede ser, ¿no? Dios sabe. Qasem Soleimani. Ahora la pregunta viene aquí. ¿Acaso el pueblo de Colombia estaría listo a acompañar a Qasem Soleimani o liderado por Qasem Soleimani a luchar en contra de injusticia?
Muy seguramente sí.
Ya Qas'an, vale. Qas'an, vale.
Colombia tiene una población que es muy buena.
Muy buena.
Pero falta más conocimiento.
میگه البته نیاز هست که معارف بیشتری اینجا آموزش داده بشه، مردم آشنا بشن با حقیقت، با این بحث ها هنوز خیلی از مردم آشنا نشده.
Más conocimiento de los colombianos acerca de
میگه مردم نیاز دارن با معارف آشنا بشن، کلمبیای آشنا بشن. که حقیقت چی بوده؟ هنوز با اونقدر که لازم با حقیقت. میخواید من یه سوال بکنم؟ من میخوام ببینم پیام ایشون برای مردم ایران چیه. کریدو هرمانو
برای پیام برای کل جبهه مقاومت بگیم. آره ما امروز فقط ایران سر یک بدن نیست که در واقع جبهه مقاومته. ما کل جبهه مقاومت، چون امروز ما تمام مردم دنیا به خصوص جبهه مقاومت امروز مدعای اینو دارن که میخوان انتقام حاج قاسم بگیرن و منتقم حاج قاسم باشن. پیامشون برای جبهه مقاومت که حاج قاسم از دست داده چیه؟
میره اکی نوستروس ان ایران انتر اوتروس پایسس که کنسیدرابا قاسم سلیمانی کو اون گران لیدر popular, valiente, héroe, que lo han perdido y lo sufren, estamos de luto todos. Entonces usted, como un hermano colombiano, como un abogado, como una persona ilustre en Colombia, ¿qué mensaje tiene para el pueblo en Oriente?
Bueno, especialmente para el pueblo iraní.
Miguel Mann, me trata de José, como el primer hermano de Irán, me prestan.
Y ante todo, mucha unidad.
میگه من از به مردم ایران میگم حتما اتحاد خودتون رو حفظ کنید. میگه آنچه که آمریکا دنبالش اینه که در ایران ایجاد تفرقه کنه. میگه آنچه که امروز تکلیف ماست و باید باشیم، باید اتحاد خودمون رو به صورت خیلی جدی حفظ کنیم.
خب بهشون فقط یک جمله دیگه، سوال نیست، خبر دارید. خون حاج قاسم مردم ایران رو متحد کرد.
Y bueno, aquí vamos a terminar con esa noticia para usted también, querido hermano, que lo que ha pasado en Irán, la verdad, esa sangre derramada pura de Qasem Soleimani ha hecho unir a mucho pueblo iraní, que antes tal vez estaban un poco desunidos, pero ahora están súper unidos. Y muchísimas gracias por su participación, querido hermano.
Bueno, muchísimas gracias a usted, Sheikh, y a los
Sheikh
que nos están acompañando.
Y déjenle a Choma, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Nosotros también agradecemos. En estudio.
Para همه مردم کلمبیا دعا میکنیم که ان شاء الله حقیقت رو پیدا بکنه.
Y deseamos lo mejor y deseamos la paz para los hermanos de Colombia y ojalá que la verdad siempre llegue a todo lado del mundo. Un fuerte abrazo.
Inshallah.
Hasta pronto.
دوستان و فهمان اگه به ما بگن داریم عزیز دیگری از منطقه
اینا تف کشیدن. الان ما گفتیم اساتید دانشگاه، روزنامه نگار، اکثرا مسیحی ها. من گفتم یه برنامه ما تو قم داریم، شبکه ولایت، دوستانی که تمایل دارن بیان، همه استاد دانشگاه از کشورهای مختلف. حالا من نمیشه مثلا شما وقت برنامه‌تون اجازه بده، چون من گفتم ببینید با مینید با کیا صحبت می‌کنی، با مؤمنینی که از هر جای دنیا، این شبکه ولایت همه مال مؤمنینه، مؤمنین مختلف، حالا از کشورهای مختلف اینو نگاه میکنن به زبان فارسیه. البته گفتم من خودم براتون ترجمه میکنم. همه گفتن رفتن اسکایپ نداشتن اصلا، چون اینجا میدونید روی موبایلشون فقط واتساپه. بعد رفتن مینوتو، یعنی همون شارژ خریدن، فقط برای اینکه تو برنامه شما بتونن شرکت کنن. رفتن گفتن اسکایپ نصب کردن، یعنی هم تو این چند روز تو همین چند ساعتی که قبل برنامه شو بود شاید بیش از 10 20 نفر از همین اساتید دانشگاه و روزنامه‌نگارای مختلف گفتن آقا بذارید ما تو برنامه شرکت کنیم 10 دقیقه ما می‌خوایم پیام بدیم. گفتن حالا بعد ببینیم برنامه چقدر فشرده است، نمی‌دونم چقدر شما وقت
حالا الان دوستان استاد سامان تایید کننده محترم برنامه آقای کربلا گفتن که ان شاء الله یک برنامه دیگه این دوستان بیان.
آها. ما یک برنامه دیگه من یه پیام بهشون چون دارم ما رو لایو احتمالاً نگاه می‌کنم.
باشه بفرمایید.
پس دیگه نداریم الان لایو
می‌تونید یه اسکایپ دیگه بگیریم یه 5 دقیقه‌ای. خب یعنی اسکایپ تا به ارتباط برقرار بشه فعلا بعیده برسیم چون 10 دقیقه میشه وقت نداریم. کلی هم پیام از
آقا
داریم.
من با
آره من اگه پیام
تلفن کانال شما اسپانیایی کردیم دیگه ببخشید.
آره دیگه بفهمید.
بعد من با اونا خدافظی کنم. آره
بگید یک برنامه دیگه حتما داریم این برنامه را فرصت نشد ان شاء الله برای برنامه دیگه. فقط دوستان میگن که شاید ارتباط تلفنی رو بتونیم با یکی از دوستان داشته
باشیم. یه چیزی هست از اسپانیا، اینو من بگم، ایشون ارادتمند امام خمینی، عجیبه ها، یعنی خیلی اصرار میکنه.
دوستو بگیرید برامون عزیزی که هست. آره. ارتباط برقرار بشه دیگه.
ایشون البته میدونید کشو محدودیتای داره. ایشون گفت به من اجازه بدید اسکایپ تصویرم نیاد، ولی خب تصویرشو داده، عکسی هم که برام فرستاده یک کتاب جلوش عکس امام خمینی روشه و ایشون میگه من به شدت علاقمند ایده های ناب امام خمینی و انقلاب اسلامی هم. گاهی اوقات من یه چیزم بگم خدمتون، ما تو خارج از کشور با افرادی رو میشیم از ما انقلابی ترن. بعد یه سوالی از من طلب میپرسن، خودم عرض میکنم و من گاهی اوقات میبینم که تو بحث نظری فرض انقلاب اسلامی کمکاری کردم. خودمو میگم من بارها شده از من تو دانشگاه میپرسن مثلا ایده های عمیق اقتصادی و تئوری های عملیات اقتصادی انقلاب اسلامی چیه، یا خیلی سوالی از این قبیل که مثلا من مطالعاتم تو اون حوزه مثلا خیلی محدود بوده، ولی اونا میگن بگید ما میخوایم عمل کنیم نه فقط آشنا بشیم. یه اتفاقات عجیبی میفته. من دیدم حوزه ما واقعا بعد خیلی اساتید هستن، من دیدم ان شاء الله اونا بتونن تو حوزه زبانی کار کنن واقعا بتونیم پاسخگو باشیم. اتفاق من نگرانی من بگم آقا این واسه میشه ببین من یه نگرانی اتفاق خطرناک هست. ببین شما داری تو دنیا بازار فکر کساد شده، آمریکا هم که داره میره کنار، شما صح. حوزه قم آیا آماده شدید برای دنیا خلاص بدید؟
یه کلیپ از آقای جوادی آملی هست ان شاء الله اگه بشه حالا بعد جلسه بعد این هفته که نمی‌رسیم. دوست عزیزمون این کسیش که فرمودید
خب
پشت خط هستن صحبت می‌کنیم باشون. از ما سلام علیکم.
سلام علیکم پدره، کومو استا هرمانو، بینوینیدو پدره. Sí, sí, aquí estamos en estudio y le tenemos en aire. Adelante, usted puede empezar.
Hi, do you listen?
No, en español. Padre, ¿nos escuchas? Le tenemos en aire. Estás en vivo en estudio.
Sí, sí.
Adelante, sí, puedes empezar, adelante. Preséntate y vamos a entrar al núcleo hablando de Qasem Soleimani. Adelante. ظاهرا صدا با یه تأخیری داره میرسه، یعنی زمان میبره.
سی
لیس تاموس اسکوچاندو. میگم که میشنوید؟ میگم بله دارید میشنوید.
سی پرو نو دهس اسکوچاوا لا پرگونتا.
لا پرگونتا اس کی اوپینا اوستد کومو اون پادر دلا ایگلسیا سوبر ال مارتیرو د قاسم سلیمانی. میگه سوالو جوجو گفتم در مورد قاسم سلیمانی نظرتونو بگید.
بونو ان پرمر لوگار موستر می پروفوندو پسار پور
در دام اول من میخوام تسلیت عمیق خودم رو نسبت به داستان عرض کنم.
del asesinato del teniente general
دیگه این جنرال قتلی که شهادت داد واسه
pesar personal pero al mismo tiempo una gran preocupación.
دیگه ما اولا که خیلی ناراحت شدیم، بعدش هم خیلی نگران شدیم.
Porque este admirado y querido general había demostrado su compromiso
میگه این قهرمان متعهد با تروریسم مبارزه کنه
نه solo de todo ciudadano iraní
میگه ایشون قهرمان با عنوان شهروند ایرانی نبود
sino también su compromiso de protección de las minorías cristianas
به انسانیت برای حمایت از انسانیت و حفاظت از
cristianos armenios que residen میگه مسیحیان
ارمنی رو ایشون حفاظت کرد
y que están sufriendo también en Siria los ataques terroristas del Estado Islámico.
میگه ایشون حمایت کرد کشور سوریه که میدونید مرکز مقدس مسیحیان بر ما زیاد شده. اینو از جنایت‌های جنایتکاران داعش نجات داد. Continúa, padre, lo estoy traduciendo simultáneamente. Padre, continúa. Ya me dan el mandante.
¿Me oye?
Sí.
Es que yo no les oigo.
Ah, mira, padre, continúa adelante, le escuchamos. Usted continúa.
Sí, esa es mi primera respuesta, mi primer comentario respecto a la...
به شدت نگران شدیم که قهرمان مبارزه با داعش رو اینا از بین بردن و در ادامه نگران حضور دوره ظهور مجدد داعش برای مسیحی های خود این منطقه اینا نگرانه. ای بولو پادر پورکی جات تنموس مالا کومونیکاسیون کوال اس تو منساجه پار ال پوبلو دی ایران پوبلو دی عراق پوبلو دی لا رزیستنسیا اکی ان لا زونا. گفتم سوال آخر
است پیامش منساجه دی فورتالزا
میگه من پیامم اینه قوی باشید
que permanezcan fieles, que permanezcan leales. Que permanezcan fieles y leales a, no solo a la memoria del asesinado teniente general Hassan Soleimani, sino también a su legado, que permanezcan.
Miguel, este es el mensaje que yo quiero transmitir. این ببین از اون ور دنیا از اسپانیا کشیش اومده میگه تیم حاج قاسم میگه راهشو ادامه بدید.
حتما
dice seguro querido padre. Muchísimas gracias por su comunicación.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.
Y bueno, hasta pronto, padre. خدافظی کنم.
Vale.
Hasta pronto.
La verdad que le pido disculpa por haberle mantenido así como en espera. Muchísimas gracias y a todos los hermanos que nos están viendo. Y ojalá que en otra oportunidad podamos volver a conectarse. Un fuerte abrazo, padre. Que Dios le bendiga.
Sí,
no nos olvide sus súplicas.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. تشکر کردن. گفتم خدا بهتون برکت بده.
خدا بهشون برکت بده. انشالله که در پناه حضرت حق باشن. خب تشکر. خیلی زحمت کشیدی. ترجمه همزمان کار بسیار سختی بود واقعا. برنامه خیلی خوبی شد.
حتی ما فارسی برنامه دار سخت شده. یعنی اسپانیه رو. شما صبح داشتم در این لایو اسپانیه میریم. یعنی بعد ما اسپانیه صحبت کردن. ما که حالا من خیلی اولش طول کشید فارسی.
بسیار دستتون درد نکنه. برنامه خوبی شد. فقط یه جمله پیام بدید به دوستانی که تماس گرفتن پشت خط بودن که ما انشاءالله این برنامه ادامه میدیم باز بیان برای برنامه. فقط اینو بگید که ما
ای اون منسر بالا سرمنوس تلویدنتس ان اسپانیول که نوستان ویندو اکی انشاءالله این سیگنتس پروگرامات vamos a tenerle en contacto. Les pedimos disculpas a los hermanos que vinieron estaban en línea y no lo pudimos tener aquí participando. Y mil disculpas y en el siguiente programa lo vamos a tener aquí. Muchísimas gracias.
دستتون درد نکنه. من اجازه میدید پیام های بینندگان عزیز
پیام خوبی دارید. من کلی چیز یاد گرفتم از این پیام آخریه جالب.
خانم علیزاده از بابل نوشتن که با سلام و عرض ادب و احترام ببخشید که من البته من در من عذرخواهی میکنم. ببخشید بینندگان عزیز که سریع میخونم چون وقت برنامه کمه. واقعا معذرت میخوام. با سلام از ادب و احترام خدمت شهید حاج قاسم سلیمانی سید شهدای همه شهیدان مدافع حرم و همچنین با سلام خدمت شما عوامل محترم شبکه جهانی ولایت به راستی حاج قاسم یکی از 313 یار امام عصر بود. بنده بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی به این باور رسیدم که حاج قاسم برمیگردد با امام عصر
اصل
ما و این بار میشود سپه بود حاج قاسم سلیمانی برای کل دنیا. حاج قاسم را خدا شناخت و رفتنش هم چقدر زیبا بود همچون قمر بنی هاشم علیه السلام. روحشان شاد روحشان همیشه در قلب ها جاویدان. خدا نگهدار همه بزرگواران شبکه جهانی ولایت.
چقدر بعضی مداح قشنگ خوندن مقایسه حاج قاسم و بحث علمدار نیامد. اصلا به دل نشه.
خیلی خیلی خیلی. دوست دیگه 912-93-98 نوشتن حاج قاسم عزیز خطاب بهشون نوشتن عاجزانه ازت کمک میخوام. کمکمون کن تا عاقبت بخیر بشیم شهید عزیز. برای رهبرمون دعا کن و شفیع ما باش و دعا کن مثل خودت شهید بشیم ان شاء الله.
قدرتشون زیاد میشینه بعد از شهادت.
آره خیلی واقعا اثرگذاریش در عالم میشه. میشه چرا نمیشه؟
اصلا عجیبه ها
واقعا میشه. به کوری چشم همه دشمنان اسلام و مکتب اهل بیت به حاج قاسم توسل ها خواهد شد در عالم و اثرها خواهند کرد ایشون. 917-18-86 نشان سلام خوش به حال حاج قاسم سلیمانی که به مراد دلش رسید. هاشم اسماعیلی از گناباد سلام میکنم به همه گنابادی های عزیز ایران به خاطر نسبت خاصی که با عزیزان دارم بماند. سلام خدا قوت ممنون از برنامه خوب شما. ایران ملک سلیمانی هاست، انشاءالله سقوط آمریکا، انشاءالله آزادی قدس عزیز.
یکی هم به من نوشته که امیدوارم راه حاج قاسم رو ادامه بدی، از ونزوئلا فکر کنم نوشته.
حتما
نوشته ایران انتظار داریم که سلیمانی های زیادی تربیت کنه. کدام توقع سختی دارید؟ خیلی اخلاص میخواد.
خود حاج قاسم داره کمک میکنه، خون حاج قاسم داره این سلیمانی ها روش میده. خدا شاهده من خود کمترینم عرض میکنم، من بعد از خون حاج قاسم واقعا در خود من بعد از شهادتش اتفاقی در من افتاده. حالا دیگه باز من
آدم سخت باز کردنش میدونید، من خودم نگران اخلاص شدم از این به بعد. گفتم اگه آدم اخلاص پیدا کنه، من چند وقت میگم اگه آدم اخلاص پیدا کنه چقدر اثرگذاریش بیشتر میشه.
دقیقاً
چون مثلا من خودم شبکه اجتماعی هستم، همه جا هستم فعال، دست و پا میزنیم، کار میکنیم، اما بعد وقتی یهو نگاه میکنم حاج قاسم نه تریبونی، نه هیچ جایی، نه سلبریتی، الله اکبر، میلیون ها نفر کل دنیا.
اخلاص اخلاص اخلاص.
ما اگه یه ذره این اخلاص بزنیم کارمون
واقعا باید اخلاص داشته باشیم. ان شاء الله حاج قاسم، ان شاء الله باید اخلاص داشته باشیم. سلام بر شما. مهدی از زاهدان نوشته سلام بر شما. حاج قاسم تکرار شدنی نیست بیشک. ای کاش میشد منتقم خون این شهید شد. با کشتن پیر خرف ترامپ تنها بهای خون شهید رفتن
آمریکا. حسن جوابش رو گفتش که ایشون سید حسن نصرالله فرمود، گفت پوتین حاج قاسم هم کله ترامپ زیاده، یعنی خیلی ارزش حاج قاسم بالاتر از این حرفه.
تنها بهای خون شهید رفتن آمریکا تا منطقه، که این پیام هایی که ما دادید امشب، تماس هایی که داشتیم نشون داده میده که آمریکا از دنیا محو خواهد شد، نه از منطقه. ما اعلام کردیم از منطقه
آمریکا.
از دنیا.
حالا خودتون آماده کنید بعد از دنیا، بعد از آمریکا واقعا حوزه قم چه برنامه برای عالم داره. خیلی کار دارید، یعنی ما 24 ساعت بشینیم درس بخونیم واقعا وقت نداریم.
ان شاء الله. یه اتفاقی امروز در واقع افتاد، شهید حجت الاسلام سید رحمت الله موسوی به شهادت رسیدنشون. رئی مدیر مرکز، میشناسین مدیر مرکز آموزش‌های بصیرتی گردان‌های فاطمیون، ایشون شهید شدن. خب ایشون هم از یاران حاج قاسم عزیز بودن. ما تبریک میگیم به ایشون، تسلیت میگیم به همه شیعیان و به جبهه مقاومت. یکی از یاران حاج قاسم امروز به شهادت،
یعنی داعش الان دوباره برگشته تو سوریه فعالیت
گروه های تروریستی امریکا داره حمایت میکنه، فقط داعش نیست. حالا بحثشو میشه انشالله، ما بنا داریم انشالله جمعه شب به این موضوع بپردازیم. انشالله درباره شهید موسوی صحبت خواهیم کرد، درباره گلدان فاطمیون که یکی از محورهایی بود که در واقع از برکت‌های دست حاج قاسم بود. فاطمیون رو دیگه خود دوستان حالا میان توضیح میدن. انشاءالله جمعه درباره فاطمیون صحبت خواهیم کرد، یکی از کارها و اثرات با برکت و یکی از اون باقیات و صالحات حاج قاسم. آخرین مطلبم باشه که فردا تشییع جنازه این شهید بزرگوار هست از مسجد امام حسن عسکری شهر قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ساعت 3 بعد از ظهر. کسانی که در قم هستن یا در شهرهای اطراف خوبه که تو این تشییع شرکت بکنن. اگر کسانی که جا موندن از تشییع جنازه حاج قاسم، اینجا جا داره که واقعا در این تشییع جنازه شرکت بکنن. کسانی هم که در جاهای دیگه دنیا هستن، هر جایی که هستن، در فضای مجازی میتونن این موضوع بهش بپردازن. یاد و خاطره شهدا رو باید نگه داشت، کمتر از شهادت نیست. تشکر جناب
شما،
تشکر محبت کردید
از بینندگان که اسپانیا ما رو تحمل کردید.
زنده باشین. لذت بردیم، واقعا لذت بردیم. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، جمعه شب ساعت 9 منتظر ما باشید با برنامه صدای دلها. ان شاء الله به سرعت حیات خدمت شما خواهیم بود. خدا یار و نگهدارتون.
این گل را برسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب، این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاه حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. لحظه ای برگردیم یا زمینم.